اند صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان رسما موافقه نکنند، کدام توافق درباره گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت که همکارم سید سمیع عباس آن را تقدیم می کند.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه افغانستان می گوید تا زمانی که طالبان با مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر نشوند، دفتر آنها در قطر باز نخواهد شد. صدها نفر در مراسم تدفین 7 کارمند خیریه‌ای که در پاکستان کشته شدند اشتراک کردند. در حمله هوایی بر یک تانک تیل در نزدیکی میدان هوایی دمشق چندین نفر کشته شدند. تفصیل خبرها، وزیر خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکرات صلح با حکومت این کشور نگردند، با کشایش دفتر سیاسی برای آنان در قطر موافقه نخواهند کرد. سلمی رسول که در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت حکومت افغانستان شرایطش برای ایجاد این دفتر را با دولت قطر در میان خواهد گذاشت.
این دفتر باز نخواهد شد و ما موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر باز شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، این خطر کلانه برای ما بچه میکنند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه از نهایی شدن طرح حکومت این کشور برای گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر خبر داده بود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید نزدیک به 125 هزار تن از فارغان مکاتب در سال آینده جذب مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خواهند شد. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت
44 هزار تن در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های افغانستان جذب خواهد شد و متبقی در مؤسسات نیمه عالی که بیشتر از 80 هزار تن یعنی در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهد شد.
وی همچنان گفت که برای جذب بیشتر مؤسسان در سال 1392 شمسی 28 پوهنزه و 128 دپارتمنت در پوهنتون‌های کشور ایجاد می‌گردد. با فعال شدن یک سب‌استیشن برق امروز در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، 3000 خانواده در این ولسوالی از روشنایی برق مستفید شدند. به گفته انجینر حمیدالله رئیس برق ولایت قندوز، احداث این سب‌استیشن 18 میلیون دلار هزینه برداشته که از سوی بانک آسیایی پرداخته شده است. ادامه اخبار. صدها نفر امروز در مراسم تدفین 7 کارمند خیریه پاکستانی که توسط افرادگرایان کشته شدند اشتراک نمودند. 6 کارمند زن که در یک مؤسسه خیریه کار میکردند و یک دکتر مرد روز سه‌شنبه در حالی که میخواستند از جای کار به خانه برگردند در شهر سوابی در 75 کیلومتری اسلام آباد بر یک بار گلوله روبرو شدند. رئیس اداره حمایت از سازمانهای غیردولتی در پاکستان جاوید اختر از شهر سوابی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دی یو کمیونټی سنټر دی پاره کې یو هیلث فیسیلټی دا کمیونټی هیلث سنټر ورته وي یو پاره کې پرایمری سکول دی جن کو لپاره دا ټوټل سټاف ډیوټي ډیسچارج کا واپس لل لار کې دا کسان ورته ناس
انها در یک اداره صحی و مکتب دای دختران که مربوط مرکز محلی سوابی بود کار میکردن. انها در وقتی که کارهای خود را تمام کرده و به خانه برمیگشتن مورد حمله قرار گرفتن. مؤسسه خیریه که آنها در آن کار میکردن میگوید که این کشتار شاید با قتل افراد دیگری که در کمپاین واکسین پولیو کار میکردن ارتباط داشته باشد، هرچند این قربانیان در کمپاین واکسین پولیوی اطفال دخیل نبودند. 6 مرد هندی که در رابطه با تجاوز جنسی دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو دستگیر شدند قرار است فردا رسما متهم شوند. 5 نفر اینها ممکن است به تجاوز جنسی، قتل و آدم ربایی محکوم شوند که در آن صورت ممکن است به جزای مرگ روبرو شوند. در مورد نفر ششمی تحقیقات پیش برده خواهد شد، زیرا شک وجود دارد که این فرد زیر سن 18 می باشد. قربانی این حادثه توسط این افراد که با میله های آهن مجهز بودند در یک سرویس در دهلی نو در 16 دسامبر مکررن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و روز شنبه در یک شفاخانه در سنگاپور جان داد. مرگ وی سبب تظاهرات جدید در سرکای هند شد و موج اعتراضات را بر ضد خشونت های گسترده علیه زنان در هند دامن زد. نظر به خبرها، ده ها نفر در نتیجه حمله هوایی بر یک تانک تیل در نزدیکی میدان هوایی دمشق کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید که این حمله در دامنه های شرقی دمشق رخ داده است. در یک ویدیویی که در محل حادثه برداشته شده نشان داده می شود که چندین جسد و وسایل نقلیاتی با آتش کشیده شدند. این حمله چند ساعت بعد از آن رخ داد که شورشیان این کشور یک قرارگاه هوایی را در شمال شهر غربی در شهر شمالی سوریه ادلیب مورد حمله قرار دادند گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است سار داشت، حمله بر میدان هوایی نظامی تفتناس صبح روز چهارشنبه آغاز شد. مدیر این گروه رامی عبدالرحمن گفت این یکی از جدیدترین حملات شورشیان می باشد. از زمان آغاز شورش ها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال 45,000 نفر در این کشور کشته شدند. این شورش به مرور زمان به یک قیام تبدیل شده است. و یک رهبر اپوزیسیون تاجک که در دبی دستگیر شده است اتهامات تقلبکاری علیه خود را رد نموده و رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان را متهم ساخته است که یک سیستم استبدادی را در این کشور حاکم ساخته است. عمر علی قوتوف در یک نامه‌ای که به شکل مخفی از توقیفگاهش در شهر دوشنبه بیرون شده گفته است که اتهامات علیه او مستقیما با مبارزاتش علیه استبداد حکومت رحمان بر ضد مردم تاجکستان ارتباط دارد. قوتوف در 23 دسامبر به درخواست حکومت تاجکستان در دبی بازداشت شد. او در نامه خود نوشته که هنوز اتهامات رسما به او داده نشده است. قوتوف در اوایل سال گذشته یک حرکت اپوزیسیون را تحت نام گروپ 24 در تاجکستان تشکیل داد و قبلا مشاور تجارتی تهمینه دختر رئیس جمهور تاجکستان بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان رسما موافقه نکنند، کدام توافق درباره گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز به ولسی جرگه چنین گفت:
اگر یک دفتر واس شود و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، یه خطر کلان برای ما چه میکنن، باید که تثبیت کنند. حال طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، خب با کی صحبت میکنه؟
حکومت افغانستان ادعاهایی را که گفته می شود رئیس جمهور کرزی مانع نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر در مورد جنایات جنگی سه دهه اخیر شده است رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت که ریاست جمهوری کدام گزارش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت نکرده است.
چنین چیزی برای رئیس جمهور تا به حال نرسیده. روی همین دلیل بود که به اداره امور وظیفه سپرده شد از رئیس جمهور کشور که این موضوع را به یک مکتوب با کمیسیون حقوق بشر مطرح کنند و تا به حال متاسفانه از سوی کمیسیون کدام جواب هم به اداره امور نرسیده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم اخیر جنجال انگیز تغییر نام یک سرک مزار شریف از ابو مسلم خراسانی به دیپلماتان ایرانی حمایت کرد.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که نا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
تصمیم تغییر نام سرک از سوی مقامات محلی ولایت بلخ اتخاذ شده بود. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان رسما اعلام نکنند که با حکومت این کشور مذاکره می کنند، با گشایش دفتر برای آنان در قطر موافقه صورت نخواهد گرفت. وزیر خارجه که روز چهارشنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت حکومت افغانستان در این مورد شرایط خاصی دارد. اما شماره از کارشناسان مسائل سیاسی می گویند که گذاشتن شرط و شرایط از سوی حکومت افغانستان در این مورد می تواند گفتگوهای صلح را با طالبان به تأخیر بیاندازد. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان برای گشایش دفتر طالبان در قطر یک سلسله پیشنهادات را به این گروه مطرح ساخته است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه که به روز چهارشنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه سخنرانی می‌کرد گفت تا زمانی که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را نپذیرند، دفتر قطر برای این گروه باز نخواهد شد. وی همچنان تاکید کرد که این دفتر فقط برای گفتگوها با طالبان خواهد بود و هیچ گونه رسمیت به این گروه نخواهد بخشید.
این دفتر واز نخواهد شد و ما موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا تحریک طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر واز شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، یه خطر کلان برای ما مچه میکنن، باید که تثبیت کنند طالبا میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم. با کی صحبت میکنه؟ اگر با هر کس که صحبت کنن خب شما در مشکلات کلان دچار میشین که در گذشته دیدی میره متاسفانه. از این خاطر این دفتر وقت خواست خود که طالبان رسما اعلام کنن که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم.
آقای رسول گفت که این دفتر با در نظر داشت شرایط حکومت افغانستان باز می شود و به گفته وی در صورت تخطی از توافقات حکومت افغانستان حق دارد تا آن را ببندد. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را تا کنون نپذیرفتند. رهبران این گروه گفتند که تنها با مقامهای امریکایی و آن هم در قطر حاضر به مذاکره اند. مسئله دیگری که وزیر خارجه افغانستان در ولسی جرگه رویان بیشتر تاکید کرد برگزاری مذاکرات صلح در داخل افغانستان بود، اما رئیس جمهور کرزی قبلا گفته بود که از برگزاری نشست ها به هدف صلح افغانستان در هر کشوری که باشد حمایت می کند. از چندی به این طرف تلاش ها به هدف مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در افغانستان از سوی حکومت و برخی از نهادهای بین المللی افزایش یافته است. آزادی 17 زندانی طالب در جریان حدود 2 ماه از زندانهای پاکستان و برگزاری نشست فرانسه به اشتراک نماینده های طالبان، حزب اسلامی و اعضای شورای ملی از عمده ترین دستاوردهای این تلاش ها محسوب می شوند. در امین حال شماری از آگاهان سیاسی می گویند که شرط های حکومت افغانستان گفتگوهای صلح و تلاش ها در زمینه را به تأخیر خواهد انداخت. وحید مژده یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت تعهد که میان شورای عالی صلح و حکومت پاکستان صورت گرفته است، این مسئله یک بهانه است.
تا جایی که من از نظریات طالبان خبر دارم به صورت رسمی موقفشان از آغاز همین بوده که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند و شرطشان برای رفتن به قطر هم همین بوده که با آمریکایی ها مذاکره می کنند نه با حکومت افغانستان، یعنی زمانی که با آمریکایی های توافق پذیرفتند. از این سبب ما فکر می کنم که اینطور یک شرط مانع بزرگ برای مذاکرات صلح خواهد بود و طالبان با این مذاکرات حاضر نخواهند شد.
آقای مژده افزود که حکومت پاکستان با افغانستان وعده کرده است که تا نیمه سال 2013 میلادی طالبان را به گفتگو با حکومت افغانستان وادار خواهد ساخت. به اساس گزارش‌ها، تلاش‌ها جهت ایجاد دفتر برای طالبان در قطر از سوی مقامات آمریکایی و حکومت قطر آغاز شدند. در ماه گذشته در یکی از جلسات شورای امنیت افغانستان روی گشایش دفتر برای طالبان و روی شرایط و میکانیزم آن بحث صورت گرفت و فیصله گردید که در این مورد طرحی را تهیه و پس از آن با حکومت قطر در مورد بحث خواهند کرد.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان موافقه نکنند، کدام توافق درباره گشایش دفتر آنها در قطر صورت نخواهد گرفت. در این میان حکومت افغانستان ادعاهایی را که گفته می شود رئیس جمهور کرزی مانع نشر گزارش کمیسیون حقوق بشر در مورد جنایات جنگی 3 دهه اخیر شده است، رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون این کمیسیون گزارش تهیه شدهش را به آقای کرزی تسلیم نکرده است، اما سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر چند قبل به خبرنگاران گفت که در مورد نشر این گزارش با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده و از وی خواهان تأمین امنیت جان کارمندانش شد و جواب آقای کرزی در این مورد منفی بود. در این مورد مصطفی بشارت با ایمل فیضی در کابل صحبت نموده.
گزارش هایی که یا اسناد و یا مکتوبایی که برای رئیس جمهور میرسن به صورت عموم یا طریق اداره عموم دست و یا طریق ریاست دفتر به رئیس جمهور میرسن. چنین چیزی که کمیسیون داخل حقوق بشر بهشان ادعا دارن چنین چیزی برای رئیس جمهور تا به حال نرسیده. روی همین دلیل بود که به اداره عمور وظیفه سپرده شد از رئیس جمهور کشور که این موضوع را در یک مکتوب با کمیسیون حقوق بشر مطرح کنند و تا به حال متاسفانه از سوی کمیسیون کدام جواب هم به اداره عمور نرسیده.
فیضی صاحب، اما ما که همراه رئیس کمیسیون حقوق بشر صحبت کردیم، اونا میگن که در این مورد با شخص رئیس جمهور خودش صحبت کرده و موصله را برشان یاد کرده و تا این مسئله امنیت کارمندانشان مطرح شده. شده و رئیس جمهور برشان جواب منفی داده.
هرگز نیست، این کار صورت نگرفته. من به شما عرض کردم که ما از این خاطر به اداره امور وظیفه سپرده شد تا در ارتباط به چگونگی این موضوعی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مطبوعات مطرح کردن به این باره از پیشان خواهان وضاحت شوند و از پیشان بخواهند که این معلومات چی وقت هم را رئیس جمهور شریک کردن و تا کدام گزارش شده به رئیس جمهوری فرستادن به این باره.
اگر امی گزارش به ریاست جمهوری افغانستان برسه، آیا رئیس جمهور کرزی این گزارشش نشر خواهد کرد؟
نشر گزارش کار حکومت و رئیس جمهور نیست که گزارش نشر کنه. کسی که گزارش را تهیه کرده کمیسیون مستقل حقوق بشر است. پس کار نشرشان یقین کار خودشان است که کار حکومت نیست که گزارش حکومت نشر کنه. تهیه اگر سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر باشه نشر ما سوی ازام میشه. اینکه موضوع چیزی که مبهم است و روشن نیست لیسته که ریا میشه که این گزارش به رئیس جمهور رسیده و رئیس جمهور کشور مانع نشه گزارش شده که همین ریا کاملا بی‌اساس است.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که گفت ریاست جمهوری کدام گزارش را در مورد جنایات جنگی سه دهه اخیر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت نکرده است. این مصاحبه از طریق تلفن انجام شده بود. از کیفیت پایین صدا معذرت می‌خواهیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگاهی مقامات محلی برخاست. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی سپرده شده، این وزارت از آن پشتیبانی میکند. لطیف سحاک با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگاهی مقامات محلی بلخ است. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی مردم و نمایندگان ولسی جرگه سپرده شده، این وزارت از آن پشتیبانی خیش را اعلام می‌نماید. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان که قرض بازدید از بناهای تاریخی ولایت بلخ به شهر مزار شریف سفر نموده، در مصاحبه با رادیو آزادی این مطلب را بیان نمود. وزیر میگوید تصمیم نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلماتان ایرانی در شهر مزار شریف که از جانب مقامات ولایت بلخ گرفته شده است ناشی از آگاهی آنها بوده و مقامات محلی بهتر از دیگران میتوانند در مورد شهر مزار شریف تصمیم بگیرند.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که اینا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
آقای رهین در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی حمایت می نماید که در گذشته در یکی از جلسات کمیسیون های ولسی جرگه گفته بود که نامگذاری جاده ها از وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ است و نباید این نامگذاری به نام کسانی شوند که در کمتر از 90 سال گذشته کشته شده. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور همچنان از آغاز ترمیم چندین آثار تاریخی در ولایت بلخ خبر داده، میگوید که در آینده نچندان دور آنها گنبد آرامگاه حضرت علی در شهر مزار شریف و مقبره وزیر محمد اکبر خان و امیر شیرعلی خان را نیز ترمیم اساسی خواهند نمود.
آرامگاه شاهی ولایت مآب که گنبدش احتیاج به بازنگری داره و آرامگاه دو شخصیت ما در اواسط و اواخر قرن 19 وزیر محمد اکبر خان و بعدا در قرن 20 امیر شیرعلی خان و همچنان پل امام بکری و سایر اماکن که ایجاب میکنه دیدارش به ولایت بلخ آمدیم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در داخل شهر مزار شریف توسط مقامات ولایت بلخ حمایت میکند که تعداد زیادی از باشندگان این ولایت با این فیصله مخالفند. مقامات بلخ تصمیم نامگذاری این جاده را در سال جاری شمسی در سالگرد کشته شدن چند دیپلمات ایرانی در شهر مزار شریف گرفته بودند، اما این کار باعث واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه شد که در آن زمان مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نامگذاری جاده ها را حق خیش دانسته بود، اما اکنون که این قضیه اندک به فراموشی سپرده شده است، این وزارت از این فیصله پشتیبانی می نمایند.
لطیف سحاک از مزار شریف گزارش می‌داد. پلیس سرحدی پاکستان می‌گوید که صبح امروز از سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر گردید تا بندر تورخم را برای افغان‌هایی که ویزا و کارت اقامت در این کشور ندارند مسدود سازند. به گفته پلیس سرحدی از صبح تا تهیه این گزارش مانع ورود صدها افغانی که می‌خواستند بدون مدارک قانونی داخل پاکستان شوند گردیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته‌نگاه از پشاور می‌شنوید.
پلیس سرحدی پاکستان بندر تورخم را برای مسافرین که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند مسدود نمود. پلیس سرحدی پاکستان میگوید صبح روز چهارشنبه از سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر صادر گردید تا بندر تورخم برای آن هد افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی وارد پاکستان میشوند مسدود گردد. یک تن از مقامات سرحدی تورخم تای تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت از صبح تا اکنون مانع ورود صدها افغان که بدون مدارک قانونی میخواستند داخل خاک پاکستان شوند گردیدند.
سحر ندار شوهد که چطور شناختی کارت وی یا پاسپورت وی امجر کارت وی
از صبح امر صادر گردید که تنها آن افغان‌هایی را که کارت اقامت و یا ویزای پاکستان را دارند اجازه داخل شدن به خاک این کشور داده شود. با افغان‌هایی که می‌خواهند از پاکستان به افغانستان بروند ما کاری نداریم. تنها از آن سوی مرز که می‌خواهند به پاکستان بیایند باید ویزا و یا کارت اقامت در این کشور را داشته باشند. از صبح تا اکنون صدها نفر را ما مانع گردیده‌ایم. و افزود اگر احتمالاً کسی موفق به عبور بندر تورخم بدون اسناد قانونی گردد با پسته‌های تلاشی واقع در مسیر را همر گردیده تا برای رد مرز گردیدن دوباره آن را به تورخم بفرستند. وی گفت تا امرسانی دروازه تورخم برای مسافرین بدون مدارک قانونی مسدود خواهد ماند و گفته مقامات سرحدی پاکستان برای عبور از دروازه تورخم داشتن ویزا و یا اسناد اقامت در پاکستان ضروری می باشد. این فیصله در حال صورت گرفت که هفته گذشته نیز بندر تورخم برای مسافرین برای بیشتر از دو روز مسدود گردیده بود. مقامات پاکستانی هفته گذشته بعد از آن بندر تورخم را برای دو روز برای مسافرین بستند که برخی از پاکستانی ها از اذیت و آزار پلیس افغان به مقامات کشور خود شکایت نموده بودند. تورخم منطقه سرحدی بین جلال آباد و خیبر اجنسی بوده و پرازدحام ترین نقطه سرحدی میان افغانستان و پاکستان است. به گفته مقامات سرحدی هر دو کشور روزانه در حدود 30,000 نفر از هر دو طرف در این راه رفت و آمد دارند. فرشته‌نگاه رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی.
شماره از شاگردان مکاتب دولتی شهر کابل از بی‌عدالتی برخی از استادان در مکاتبشان شکایت دارند. این شاگردان میگویند که برخی از استادان اعضای خانواده هایشان را جهت رایفتن به پوهنتون های کشور بدون در نظر داشت لیاقت به درجه های اول تا سوم کامیاب می کنند. در همین حال شماره از استادان مکاتب نیز این مسئله را تایید می کنند و می گویند که در بسیاری از مکاتب به جای لیاقت بیشتر واسطه نقش دارد. اما وزارت معارف این انتقادات را رد می کند. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل می شنوید.
به گفته شماره از شاگردان مکاتب شهر کابل، پس از تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی، در بسیاری از مکاتب بی‌عدالتی‌ها افزایش یافته است. حدود 5 ماه قبل آقای کرزی دستور داد تا شاگردانی که در صنوف دهم الی دوازدهم به درجه اول تا سوم کامیاب می‌شوند، باید بدون امتحان کنکور در پوهنتون‌های کشور راه یابند. شماره از شاگردان مکاتب کابل می‌گویند که پس از تطبیق این فرمان، برخی از استادان تلاش می کنند تا اعضای خانواده ایشان را بدون در نظر داشت لیاقت به درجه خوب کامیاب نمایند تا آنان به پوهنتون ها راه یابند. پلوشه و مختار دو تن از این شاگردان.
نام من پلوشه و شاگرد صنف 11 هم هستم. قبلا اول نمره بودم اما فعلا هشتم نمره شدم. به خاطر واسطه درجه من عقب زده شد. شاگردان هستم که قبلا دهم نمره یا به درجه های بسیار پایین بودند اما حالا به اساس واسطه سوم نمره یا اول نمره شدند. به خاطر اینکه رئیس جمهور کرزه اعلان کرد که شاگردان از اول الی سوم نمره بدون امتحان کنکور به پوهنتون جذب می شوند، این مشکلات در مکاتب افزایش یافته است.
مخکلدین از دریم نمره اوس وامم اول نمره ته زمون قسم کې دی وزیر زویدا دویم نمره دی دویم دریم دی استادانو زمندي مخکې خو یوه پنځم بل شپږم.
از سوی دیگر برخی از استادان مکاتب این شکایت شاگردان را تایید تایید می کنند. آنان می گویند برخی از استادان مکاتب به خاطر راه یافتن اعضای خانواده هایشان و پوهنتون ها حتی استادان دیگر را واسطه می شوند. سدید استاد لیسه حبیبیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اواخر چنین مشکلات در برخی از مکاتب افزایش یافته است.
هستم چرا نیستم؟ هر کس است، بچیش است، بیردارداریش است، خواردارش است، کوشش میکنه که یک درجه خوب بیایه. اما که شما ببینید در هر ارگان دولتی اونا میخوان که چیزی خوبه برای خود بگیرن، این مثل در مکاتب ما مثل دفعه واسطه نیست که مکاتب آری و خالی از گپ باشه. ولی از در مکاتبی که اونا است، در مکاتب اونا است، یعنی میگه بسیار سخت رایجه. الان میفهمم در کلام ریاست وزارت معارف سر مدیره مکتب فشار وارد کرده، می دختر که درس مضمون ناکامونه بود، یعنی کامیاب شد.
آقای سدید از وزارت معارف میخواهد تا به این مشکل رسیدگی جدی نماید و نگذارد حقوق شاگردانی که از استعداد خوب برخوردار اند پامال شود. اما وزارت معارف موجودیت چنین مشکلات در مکاتب کابل را رد می کند.
از شکایت های شماره از شاگردان مکاتب دولتی شهر کابل شنیدید که می گویند برخی از استادان اعضای خانوادهشان را جهت رایافتن به پوهنتون های کشور بدون در نظر داشت لیاقت به درجه های اول تا سوم کامیاب می کنند. ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شماره از مسئولان فدراسیون های کمیته ملی المپیک افغانستان از امکانات مالی کم این فدراسیون ها شکایت دارند. مسئولان این فدراسیون ها بر رادیو آزادی گفتند پولی که برای آنان تخصیص داده می شود با تمام نیازمندی های آنان کفایت نمی کند. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش شکایت فدراسیون های کمیته ملی المپیک را لحظات بعد میشنویم. در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع اقتصادی امریکا داریم. دموکرات ها و جمهوری خواهان بعد از جر و بحث ها و جانزنی های طولانی بالاخره روی قانون جدید مالی به توافق رسیدند. قانون جدید از طرف مجلس سنا و هم از طرف مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و انتظار می رود که رئیس جمهور به زودی آن را توشیح کند. با نافذ شدن این قانون از یک بحران مالی بزرگ در امریکا جلوگیری به عمل آمد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم غفور ملکزاده متین میشنوید.
انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا لایحه یا قانون را که به منظور جلوگیری از بحران مالی به تصویب رسیده توشیح نماید. این قانون ناوقت روز اول جنوری با 257 رای موافق و 167 رأی مخالف از طرف مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید و یک روز قبل از سوی مجلس سنا تصویب شده بود. با توشیح و نافذ شدن این قانون جلو رفتن به یک بحران بزرگ مالی در امریکا گرفته شد، به این معنی که اگر این قانون به تصویب نمی رسید 600 میلیارد دلار که به منظور کاهش کسر بودجه از طریق کاهش مصارف پروگرام های دولتی و افزایش مالیات در نظر گرفته شده بود به صورت اتوماتیک در اول ماه جنوری سال 2013 میلادی نافذ و عملی می گردید. اقتصاددانان هشدار دادند که با نافذ شدن اتوماتیک قانون رشد اقتصادی امریکا صدمه می بیند و بالای اقتصاد جهانی اثرات منفی می گذارد. به اساس قانون جدید کاهش مالیه بالای بسیاری امریکایی ها تمدید می شود و کاهش اتوماتیک یا غیر عادی مصارف دولت حداقل برای دو ماه دیگر به تعویق می افتد. پیش بینی شده بود تا در مدت 10 سال به اندازه 620 میلیارد دلار از طریق افزایش یک سلسله مالیات بالای ثروتمندان افزایش بیابد. هرچند که بحران مالی موقتا حل گردید، اما احتمالاً که بنبست میان دموکرات ها و جمهوری خواهان بار دیگر در اوایل ماه فوریه بروز کند و آن زمان است که ضرورت است کانگرس قروض دولت فدرال را از حد 16.4 تریلیون دلار بلند ببرد تا حکومت بتواند به تادی صورت حسابش ادامه بدهد. بعد از تصویب قانون جدید اوباما گفت این معامله سیستم مالیاتی امریکا را منصفانه تر ساخت.
گزارش بود از اوضاع اقتصادی ایالات متحده آمریکا. دوستان عزیز، به خاطر کمبودی وقت نتوانستیم که گزارش شکایت برخی از فدراسیون‌های کمیته ملی المپیک را برایتان نشر کنیم. این فدراسیون‌ها از کمبودی منابع مالی و امکانات شکایت دارند. گزارش مفصل وضعیت فدراسیون‌های کمیته ملی المپیک را در برنامه ساعت 7 فردا خواهید شنید. به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.